سلسله درس های دین فطری درس 21 قسمت اول توسط استاد سید هادی عظیمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و جعلی من لدونک سلطان النصیر. عرض ادب و سلام و احترام محضر همه عزیزان و سروران گرامی. در محضر شما عزیزان درس 21 رو که درس مربوط به عصر غیبت و درس 22 رو هم انشاءالله در ادامهش که مربوط به عصر ظهور و رجعت هست رو تقدیم میکنیم. بحث رو از اینجا آغاز کردیم که زیربنای دین ما شناخت رو گفتیم باید از مسائل مربوط به انسان شروع کنیم و این مسائل رو در 7 محور تقدیم کردیم. محور آخر که موانع بود رو عرض کردیم و در همین محور داشتیم با دوستان گفتگو میکردیم که عرض کردیم موانع شیطان و موانع عبارت بود از نفس و شیاطین و طاغوت ها. خب عرض کردیم که ابلیس اولین طاغوت در برابر اراده الهی بود. اراده الهی برای انسان اینی که انسان به مقام خلیفت اللهی برسه. تکامل انسان یعنی اتصالش با بی نهایت، یعنی مظهر اسماء الله شدن از طریق حرکت در مسیر فضائل و عبادات. و ابلیس در مقابل اراده الهی طغیان کرد. وقتی حضرت حق فرمود که باید همه ملائکه و همه جنیان کمک کنند به انسان و خادم او باشند و در این مسیر انسان رو یاری کنند تا خودشون به تکامل برسند و در سایه تکامل انسان اونها هم برسند به درجاتی از اون لذت بی نهایت، ابلیس طغیان کرد و ابلیس استکبار ورزید و گفت من برای این مقام، برای ولایت و حاکمیت بر جهان از انسان برترم. برتری طلبی کرد و راه رشد رو تقویت بعد مادی دانست. خب وقتی حضرت حق تأکید بر ایجاد حاکمیت اهل فضائل کرد، ابلیس به جای اینکه تلاش کنه برای اینکه این حاکمیت اهل فضائل محقق بشه تا در سایه این حاکمیت خودشون به تکامل برسن، طغیان کرد و مخالفت کرد و اعلام کرد که من تلاش میکنم برای ایجاد تمدن مادی و زمینه حاکمیت اهل فضائل رو از بین خواهم برد. خب بر اساس اراده خدا انسان متصل به بی نهایت میشه و انسان به حاکمیت و ولایت تکوینی بر هستی میرسه، چه در ملک چه در ملکوت. اما عرض کردیم که حالا آنچه که ابلیس میخواد برای ما اجرا بکنه و رقم بزنه در واقع با این هدفه که انسان را به صورت کامل حیوانی کنه و برده خودش کنه و نسل انسان رو نابود بکنه. اون وقت بعد از نابودی نسل انسان خودش یک کتاز عرصه حاکمیت در جهان باشه. خب تفکرات ابلیس رو که همون تفکر طاغوت بود رو عرض کردیم. به خاطر اهمیتش باز من تو این جلسه هم یک مروری میکنیم که اینها در ذهن ما انشالله حک بشه. خب عرض کردیم که تفکر ابلیس اینه که غایت خلقت رسیدن به آخرین درجه قدرت و لذت مادی است و عرض کردیم که راه رشد رو تقویت بعد مادی میدونه و صاحبان جلوه های مادی رو برتر میدونه بر اساس این تفکر. بر اساس این تفکر حاکمیت فضائل و اهل فضائل رو ناکارآمد میدونه و تحقق تمدن الهی رو در جهان بعید میشماره و میگه اصلا این قابل تحقق نیست. خب بر اساس این تفکر میگه باید تمدن مادی در جهان ایجاد بشه با محوریت صاحبان زر و زور و تزویر. خب و تلاشش اینه که این تمدن رو ایجاد بکنه و با گسترش این تمدن خودش حاکم مطلق زمین بشه. عرض کردیم که حالا ابلیس از خدا درخواست کرد که برای اثبات تفکرش خدا به او مهلت بده و خدا برای رسوا کردن او به او مهلت داد که در پایان مهلتش وقتی تاریخ مصرفش به اتمام میرسه همه کسانی هم که مثل او میاندیشیدن و این ویروس در ذهنشون نقش بسته بوده اونها هم بفهمن که اشتباه کردن و بلکه برگردن و هدایت بشن. خب ابلیس قسم خورد که انسان رو گمراه میکنه، یعنی تفکر خودش رو به انسان القاء میکنه. و گفتیم که ابلیس چگونه بر انسان هجوم میآورد. سه مرحله هجوم ابلیس بر انسان رو، بر بشر رو عرض کردیم. مرحله اول اینکه تفکراتش رو به صورت آشکار به بشر عرضه کنه که دوره طاغوت‌های آشکار بود که گذشت. مرحله دوم اینکه تفکراتش رو در پوشش دین عرضه کنه که دوره طاغوت‌های پنهان بود. و مرحله سوم ارائه تفکر طاغوتی خودش، چه به صورت آشکار چه به صورت پنهان و همه با هم، که این مربوط میشه به عصر غیبت که انشالله امروز بهش خواهیم پرداخت. اما تمدن‌های طاغوتی آشکار رو هم که قبلا خدمتون تقدیم کردیم یه مرور بکنیم. عرض کردیم که ابلیس بر اساس 5 جلوه عالم ماده 5 تمدن رو در جهان پایه‌ریزی کرد. تمدن بت‌ها رو بر پایه جلوه‌های ظاهری، و تمدن نمرودها رو بر پایه جلوه‌های قدرت، و تمدن فرعون‌ها رو بر پایه جلوه‌های تخیلی، و تمدن قوم یهود و همون صهیونیست رو بر پایه جلوه‌های واقعی و علمی، و تمدن سران جاهلیت رو بر پایه جلوه‌های اعتباری و فرهنگی. و عرض کردیم که حالا اونجا در اون دوره‌ها این تمدن‌ها چه تأثیری بر جامعه گذاشت، که من بازم تأکید می‌کنم که تأثیر این تمدن‌ها رو بر سبک زندگی مردم دقت بکنید. و گفتمان انبیا که این تفکرات رو خونسا کرد، و اینکه چگونه انبیا با گفتمان الهی اومدن این تفکرات رو خونسا کردن. خب این دوره عرض کردیم ابلیس شکست خورد و گفتمان انبیا پیروز شد. گفتمان حضرت نوح در مقابل گفتمان بت پرستی و زندگی بر محور ظواهر و مد و تجملات، گفتمان زندگی بر اساس ایمان به خدا بود. و گفتمان حضرت ابراهیم در برابر نمرود که ابرقدرت نظامی بود و در دوره او زندگی بر محور ترس از قدرت‌های نظامی تبلیغ می‌شد، حضرت ابراهیم گفتمان زندگی بر اساس دوستی با خدا رو نشون داد و پیروزی این گفتمان و غلبه این گفتمان رو بر گفتمان رائج اون زمان، همه در تاریخ شاهد بودیم. و در مقابل تمدن فرعون ها که ابرقدرت سیاسی بود و زندگی بر محور سحر و سیاست و زرنگی و شانس رو به مردم تحمیل کرده بود، گفتمان حضرت موسی وارد میدان شد که گفتمان انسان کلیم الله بود، زندگی بر اساس کلام خدا و توجه به کلام خدا، که این گفتمان پیروز شد و غالب شد. در دوره غلبه صهیونیست ها که دوره ابرقدرت های اقتصادی و صنعتی بود، که زندگی بر محور مدرک و اقتصاد تحمیل شد به جامعه، حضرت حق حضرت عیسی رو مبعوث فرمود، انسان روح الله، که گفتمان زندگی بر اساس اخلاق الهی و تهذیب روح و نفس رو به مردم نشون بده، و غلبه این گفتمان رو هم شاهد بودیم. و ما در دوره بعدی که دوره جاهلیت بود، که حکومت ابرقدرت‌های فرهنگی و اجتماعی سایه انداخته بود بر مردم و زندگی بر محور شهرت و محبوبیت اجتماعی رو به جامعه تحمیل می‌کردند، خدای متعال حضرت پیامبر رو، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو مبعوث فرمود، محمد حبیب الله، که گفتمان زندگی بر اساس محبوبیت نزد خدا رو در جامعه بیان فرمود و این گفتمان رو غلبه داد و این گفتمان خود به خود غلبه کرد بر گفتمان جاهلیت در اون زمان. خب این در واقع نوع نگاهی است که ما تو این بحث به تمدن‌های باطل و نقطه مقابلش زندگی انبیاء اولوالعزم داشتیم، که حالا عرض کردیم این بحث جای بست بسیاری داره و ما خلاصه مطالب رو تقدیم کردیم، انشاءالله عزیزان بعداً تکمیل کنن این مباحث رو. خب اما عرض کردیم که در این دوره شیطان شکست خورد و در دوره بعد تفکراتش رو در پوشش اسلام، در پوشش دین عرضه کرد، که دور اول حاکمیت بعد از پیامبر گرامی اسلام، عرض کردیم حاکمیت ظواهر در پوشش دین به جای فضائل، دور دوم حاکمیت قدرت و خشونت در پوشش دین به جای رأفت و رحمت، و دور سوم حاکمیت نیرنگ و سیاسی کاری در پوشش دین به جای صداقت و شفافیت، و حاکمیت صنعت و اقتصاد محوری در دور چهارم در پوشش دین به جای تحکیم پایه‌های فضائل و توسعه اعتقادی و اخلاقی، و در دور پنجم در زمان یزید حاکمیت جاهلیت فرهنگی و فرهنگ رومی و غربی آن روز در پوشش دین به جای فرهنگ الهی و معرفت دینی، که عرض کردیم که الله ائمه علیهم السلام بالخصوص 5 تن آل ابا علیهم السلام چگونه این تفکرات رو خونسا کردن و رسوا کردن و ناکارآمدی صاحبان این تفکر رو در جامعه به همه مردم نشون دادن و عرض کردیم که بعد از ائمه همین تفکرات بعد از امام حسین علیه السلام دوباره عرضه شد، ولی در پوشش‌های دینی زخیمتر که در دوران بنی عباس عرض کردیم پوشش‌های دینی بسیار زخیمتر بود، ولی روح حاکم بر جامعه و بر حاکمان همین پنج تفکر بود که به تدریج بعد از او هم ائمه علیهم السلام با عملیات استشهادی، با به خطر انداختن جان خودشون، با فدا کردن خودشون، نقاب اسلامیت و انسانیت رو از چهره حاکمان طاغوت و تربیت یافتگان مکتب ابلیس برداشتند. خب عرض کردیم که حالا این دوره هم در واقع با شکست ابلیس به انتها رسید. هم دوران انبیا گفتمانشون غالب و پیروز شد، و هم در دوران ائمه گفتمان ائمه بر گفتمان ابلیس غلبه پیدا کرد. غلبه که عرض می‌کنیم در واقع غلبه ظاهری نه، ائمه علیهم السلام کشته شدن، شهید شدن. خب به ظاهر دشمنان و در واقع جبهه باطل غلبه کرده، ولی اینطور نیست، گفتمانش غلبه پیدا نمی‌کنه. همیشه فردی که غلبه ظاهری پیدا می‌کنه معلوم نیست که گفتمانش همه غلبه پیدا کرده باشه. در تمام دوران‌ها این گفتمان ائمه بود که گفتمان حاکم بر قلب‌ها می‌شد. در واقع ائمه علیهم السلام بر جان و دل مردم حکومت کن. اصلا هدف از حاکمیت ائمه این بود که منطق الهی و تفکر و فکر الهی رو بر قلب‌ها و بر دل‌ها حاکم کنن، نه اینکه خودشون بر عرصه حاکمیت بنشینن. اونها اصلا نشستنشون بر عرصه حاکمیت تازه کسر شأنشون بود. عرض کردیم که جایگاه و مقام اونها کجا بود و چرا تنزل پیدا کردن. تنزلشون در این جهان فقط برای این بود که این تفکر رو، تفکر الهی رو، اراده الهی رو، منطق خدا رو، که این منطق منجر به اتصال انسان به بی‌نهایت میشه، این منطق رو بر دل و قلب انسان‌ها حاکم بکنن و دنبال غلبه ظاهری نبودن. و تمام تلاششون برای این مطلب بود که عرض کردیم پیروز شدن. و حداقل اینه که ائمه درس مبارزه با طاغوت پنهان رو به مؤمنین بعد از دوران ائمه و یا بگیم حداقل به حکام دینی بعد از ائمه علیهم السلام آموختن. به گونه ای که اگر بعد از ائمه علیهم السلام حاکم دینی بر همون مبنا پیش بره، انشالله منجر میشه حکومت‌های دینی نایبان ائمه در زمان غیبت به عصر ظهور انشاءالله. که عرض کردیم اینها دوره‌های تکامل انسانه که همه انبیا و همه ائمه نقشی در این تکامل داشتن، هر کدوم سهم به سزایی داشتن. در دوره انبیا، عصر انبیا، انبیا مبارزه با طاغوت‌های آشکار رو یاد دادن، ائمه علیهم السلام مبارزه با طاغوت‌های پنهان را، و عصر غیبت که امروز عرض خواهیم کرد دوره ایست که ما با در دست داشتن آنچه که انبیا به ما نشون دادند و آنچه که ائمه به ما نشون دادند در مبارزه با تفکر ابلیس باید به جنگ تمام طاغوت‌های آشکار و پنهان بریم و زمینه را انشاءالله برای عصر ظهور که دوره چهارم تکامل بشره آماده کنیم که دوره نابودی طاغوت‌ها و شیاطینه، تا انشاءالله با تحقق کامل عصر ظهور نوبت به عصر رجعت برسه که دوره غلبه بر نفس و دوره ایست که انسان دیگه به اون درجه نهایی تکامل در زمین و به اون مقام خلیفت اللهی در ملک و ملکوت نائل میشه انشاءالله. خب اما دوران غیبت، که دوران غیبت دوره امتحانه، فرجه امتحانی، بازم تکرار میکنم که فلسفه عصر غیبت چیه؟ اینه که انسان‌هایی که در عصر غیبت هستن با توجه به دوره گذشته که دو دوره بود، دوره انبیا و دوره ائمه، بتونن معادلات پیچیده عصر غیبت رو حل بکنن. چون دوران غیبت چه دوره‌ای است؟ دورانی است که همه جلوه‌های طاغوتی بر انسان هجوم می‌آورد. این دیگه آخرین راهی است که ابلیس داره. بله، راه اولش این بود که آشکارا تفکراتش عرضه کنه. راه دومش این بود که در پوشش دین عرضه کنه، منتها در هر دوره یک تفکر رو. اما در عصر غیبت که دیگه بعد از شکست دومش توسط ائمه علیهم السلام، این بار دیگه آخرین راه برای شیطان باقی مونده. از نظر منطقی هم توجه بفرمایید دیگه راهی برای شیطان وجود نداره. این آخرین راهه که شیطان تمام تیرهایی رو که در گذشته در دوره‌های انبیا و ائمه دونه دونه، حالا چه به صورت آشکار چه به صورت پنهان، یکی یکی بر بشر عرضه میکرد، در این دوره همه رو با هم عرضه بکنه و اینجا انسان رو در یک تنگنای قرار بده که به زعم خودش انسان دیگه در مقابل این همه تیر نتونه دوام بیاره و ناگزیر باشه که منطق ابلیس رو بپذیره و به همان جهتی حرکت کنه که ابلیس خواسته بود. به هر حال این آخرین راه ابلیسه و گمان میکنه که میتونه بالاخره با تحقق این آخرین راه به اون هدفش که حاکمیت بر کل کره زمینه برسه. خب این دوره همطور که عرض کردم همه تیرهای خودش رو با هم عرضه میکنه ابلیس، لذا عصر غیبت دوره پرخطره و پر از معادلات پیچیده و چند مجهولیه و همه انبیا در گذشته و همه ائمه علیهم السلام نسبت به عصر غیبت و خطرات و فتنه هایی که در عصر غیبت وجود داره همیشه امتهای آینده رو که ما باشیم رو بیم دادن. از گذشته همه انبیا چون آشنا بودن و آگاه بودن نسبت به این دوره ها همیشه هشدار دادن که به مردم آخر الزمان بگید و پیامشون رو به ما رسوندن که مواظب فتنه ها و خطرات عصر غیبت باشیم. بله عصر غیبت دوره سختیه، ولی با توجه به اینکه ما روش مبارزه با طاغوت ها رو در عصر انبیا و در عصر ائمه آموختیم، پس باید بگیم که حل این معادلات هم چندان سخت نخواهد بود، به خاطر اینکه راه حلش رو به ما یادن. بله اگر یه معادله چند مجهولی پیش بیاد که راه حل رو بلد نباشیم میگیم خب خیلی مسئله سختیه، اما وقتی که ما حل مسئله رو قبلا توسط انبیا توسط ائمه مشاهده کردیم، الان دیگه نباید بگیم کار سختیه، اتفاقا یک فرصته، یه فرصت بسیار خوب برای تکامل. لذا کسانی که در عصر غیبت به تکامل میرسن و راه رو پیدا میکنن و حرکت میکنن از کسانی که در دوره های گذشته در مسیر درست حرکت کردن اعتبارشون و ارزششون چیز خدا بیشتره. بله عرض کردیم که گرچه عصر غیبت که دوران هجوم همه جلوه های طاغوت بر انسان هست، گرچه عصر سختی است و دوره پیچیده است و دوره مخوفی است بنابر آنچه که انبیا گذشته و ائمه معصومین علیهم السلام هشدار دادند، ولی با توجه به راه حل هایی که انبیا و ائمه به ما ارائه دادند برای رسوا کردن طاغوت، برای باز کردن مشت طاغوت، پس باید بگیم که حل این معادلات چندان کار سختی هم نیست، بلکه عصر غیبت یک فرصتی است برای تکامل بیشتر و بهتر. لذا کسانی که در عصر غیبت در مسیر حرکت به سوی خدا باشند و تو این زمان بتونن ثابت قدم باشن، ارزششون از کسانی که در دوره‌های انبیا در کنار انبیا بودند بالاتره. خود پیامبر گرامی اسلام بارها فرمودن وقتی اصحاب ازشون پرسیدن که حالا این کسانی که میگید در آینده خواهند آمد کیا هستن، این کسانی که قرآن وعده آمدن آنها را میدهد، یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، اینها کیا هستند که اذلة علی المؤمنین و اعزة علی الکافرین هستند، یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم ذلک فضل الله. خب کیا هستند؟ فرمودند در آخر الزمان از قوم فارس کسانی خواهند آمد که دقیقا همین اراده خدا را که باید ما در زمین اجرا می کردیم و دین را جهانی می کردیم، آنها میان و این کار را می کنند و اونها از ملامت هیچ ملامت کننده ای باک ندارند، در مسیر دین ثابت قدم و پابرجا هستند. بعد عرض کردن یا رسول الله اونا بهترند یا ما؟ فرمودند که قطعا آنها. عرض کردن یا رسول الله ما در کنار شما بودیم، شما رو دیدیم، در جنگ ها کنارتون بودیم، در دردها و زجرها و تحریم ها کنار شما بودیم، چرا میگید اونا بهترن؟ فرمود که شما منو دیدید، معجزاتمو دیدید و ایمان آوردن. اونها معجزات منو ندیدن، اونها با یک خط ایمان آوردن، فقط گفته های ما و طرز زندگی و سبک تفکر ما به اونها رسیده ایمان آوردن، هیچ معجزه‌ای هم ندیدن. پس ببینید این که ما در این عصر قرار داریم خودش یک فرصته، یک در واقع امتیاز نسبت به اون کسانی که در زمان پیامبر بودند، در رکاب پیامبر بودند، امتیاز کسانی که در عصر غیبت دارند در مسیر تفکر الهی، منطق الهی که همان تفکرات انبیاس حرکت میکنند، امتیاز اینها بیشتره. ازا ما باید شکر خدا رو به جا بیاریم که در یه همچین دوره‌ای هستیم. هرچند دوره‌ای پر خطر و پر از معادلات پیچیده است، اما به هر حال دوره‌ای است که خیلی میتونه به رشد ما کمک بکنه. به هر حال خب در این دوره که عصر هجوم همه جلوه‌های طاغوت آشکاره، ما مواجه هستیم با هجوم جلوه‌های ظاهری، مواجه هستیم با هجوم جلوه‌های قدرت و جلوه‌های فیزیکی، مواجه هستیم با هجوم جلوه‌های تخیلی و غیر واقعی، مواجه هستیم با جلوه‌های علمی و واقعی، با جلوه‌های فرهنگی. عرض کردیم که عصر غیبت عصر هجوم همه جلوه‌های طاغوتی آشکار بر بشر و همه جلوه‌ها به میدان آمدن. ما الان در عصر خودمون در همین دوران 20-30 ساله، حداقل در این 40 ساله انقلاب، ما همه این جلوه ها رو مشاهده کردیم و دیدیم. ما مواجه هستیم در این زمان با ابرقدرت های ظاهری و شکلی، با تمدن بت ها مواجه هستیم، با ابرقدرت های نظامی تمدن نمرود ها مواجه هستیم، با ابرقدرت های سیاسی تمدن فرعون ها مواجه هستیم، با ابرقدرت های علمی و صنعتی تمدن یهود بنی اسرائیل و صهیونیست ها مواجه هستیم، با ابراز وجود ابرقدرت های فرهنگی اجتماعی در جامعه. اینا همان جلوه های طاغوت آشکاره که در زمان انبیا در هر دوره ای یکی از این ابرقدرت ها بر مردم خودش رو تحمیل می کرد، ولی ما در این زمان می بینیم که همه این ابرقدرت ها امروز در یک زمان خودشون رو دارن بر ما تحمیل می کنند. ببینید امروز ما در عصری زندگی می کنیم که بت‌پرستی وجود داره. خب وقتی در تاریخ می شنیدیم یا می‌خواندیم در کتاب‌ها که در یک زمانی مردم بت‌های سنگی و چوبی رو که با دست خودشون می‌تراشیدند، می‌پرستیدند، شاید پیش خودمون گفتیم عجب مردم جاهلی، عجب احمقایی که اینها مثلا چه کاری می‌کردن. اما امروز بت‌پرستی به شکل مدرن امروز می‌بینیم که وجود داره. امروز تمدن بت‌ها داره خودش عرضه می‌کنه. بله، تفاوتش با اون زمان اینه که اون زمان تمدن بت‌ها گسترش پیدا کرد، همگیر و فراگیر شد و بر اساس این تمدن، بر اساس این تفکر تمدن جهانی شکل گرفت تقریبا، که در اوجش حالا حضرت نوح این رو خونسا کرد. امروز این تمدن بت‌ها وجود داره، ولی بله نمیتونه بر اساسش دیگه شیطان یک تمدن جهانی بنا بکنه. در واقع آخرین راهکارشه که داره آزمایش میکنه، شاید که موفق بشه، ولی قطعا موفق نخواهد شد، چون انبیا پایش رو زدن، چون در یه دوره بشر رسوایی اینها رو دیده. هرچند امروز ممکنه این بت‌ها پیروان زیادی داشته باشن و تمدن بت‌ها حالا چند روزی هم حاکم باشه بر بخشی از جهان، ولی بالاخره قطعا شکست خواهد خورد و دیگه این پایان جبلان تمدن بت‌هاست. ولی به هر حال وجود داره. ما اگه مراقب نباشیم در دام این تمدن ما ممکنه که بیفتیم. امروز تمدن بت‌ها همین زندگی بر اساس مد و تجملات، زندگی بر مبنای مد و تجملات و پذیرش حاکمیت ابرقدرت‌های ظاهری. امروز ابرقدرت‌های ظاهری کیا هستند؟ امروز در واقع حالا کسانی که زندگی اشرافی دارند، کسانی که زندگی تجملی دارند، که ما وقتی توجه به تجملات و زندگی اشرافی اینها می‌کنیم و دلمون میخواد که زندگی مثل اینها داشته باشیم، این در واقع حاکمیت بت‌پرستی است بر زندگی ما. بت‌پرستی امروز توجه به این تجملات و اشرافیگری است. در واقع این همین جلوه های ظاهر عالم ماده است که هر کسی رو ممکنه گول بزنه. اگه انسان ایمان به خدا نداشته باشه، ایمان به آخرت نداشته باشه، اون وقت چشمش رو این تجملات و این ظواهر خیره میکنه. خب در عصر ما در این زمان بت‌های سنگی و چوبی نیستن، ولی یک بت‌های دیگه هستن، بت‌های مدرن. بت‌های عصر ما امروز بازیگرهای عرصه سینما و هنرن که بت‌پرستی مدرن امروز هم علاقه و توجه به این بازیگرها شده. ببینید الان چقدر جوانهای ما در دام این بازیگرها اسیر شدن، زندگیشون بر مبنای علاقه و عشق به اینها داره پیش میره، با هدف رسیدن به جایگاه این بازیگرها جوانهای ما دارن زندگی میکنن، تلاش میکنن، همه فکر و هم مقامشون اینه که یه روزی مثل اینها بشن، به جای حرکت در مسیر فضائل، به جای اینکه به این فکر باشن که ما باید مثل خدا بشیم، ما استعداد و لیاقت رسیدن به خدایی شدن رو داریم، خدا میگه به سمت من حرکت کنید، مثل من بشید تا حاکم بر هستی بشید، حاکم مطلق بشید، به بی نهایت برسید. اما بت‌های مدرن امروز میگن نه، بیاید تا مثل ما بشید، تلاش کنید تا مثل ما بشید. نهایتاً چی میشه؟ این بت‌ها آخرش زندگی خودشون به کجا کشیده میشه؟ تا جوانند و تا بر رویی دارند و جلوه‌ای دارند، در جایگاه برتر تو اجتماع قرار دارند، مردم بهشون توجه میکنن و آرزو دارن مثل اینا بشن. وقتی پیر میشن خب میزننشون کنار، این بت‌ها شکسته میشن و خودشون چنان شکسته میشه، هم از نظر ظاهری چهرهشون شکسته میشه، هم دل و قلبشون چنان شکسته میشه که قابل توصیف نیست. ولی مردم توجه به عاقبت این زندگی نمیکنن و متاسفانه امروز جوانهای ما، دختر و پسر ما، به قدری علاقه دارن به اینها که میشه اسم اینو پرستش گذاشت. اصلا ببینید امروز بت‌ها از جنس سنگ و چوب نیستند، از جماد نیستند، امروز بت‌ها متحرکن، انسان نما هستند، همین کسایی که حالا بعضی وقتا ازشون تعبیر میشه به سلبریتی ها، البته بعضیشون اینها بت‌های امروزن. یعنی چی؟ یعنی الگو سازی میکنن برای زندگی تجملی و اشرافی، یعنی دارن سبک زندگی تجملی و اشرافی رو به مردم، سبک لباس پوشیدن اینا دارن به مردم نشون میدن. جوانهای ما تحت تأثیر مدهایی که اینها عرضه میکنن قرار میگیرند. ببینید این پرستش دیگه، پرستش که نیاز نیست حتما همراه با رکوع و سجده باشه. ای بسا کسانی که رکوع و سجده نمیکنند برای این بتها، ولی حرف اینها رو قبول دارن، سبک زندگی اینها رو میپرستند، اسم اینها رو میپرستند، تفکر اینها رو میپرستند، نیازی نیست که سجده کنن. سجده یعنی همین پرستش، یعنی قبول تفکر، یعنی اطاعت از امر اینها، این میشه سجده در واقع. بله از اون طرف هم اگر کسی برای خدا سجده کنه و رکوع کنه، این خدا پرست نیست. باید دید در زندگیش به چه سمتی حرکت میکنه، به سوی چه هدفی است، تفکرش چیه. اون چیزی که هدف انسانه و انسان براش تلاش میکنه اون خدای انسانه، حالا هر کی میخواد باشه. اگه بازیگر باشه خدای انسان میشه بازیگر، اگه هوای نفس انسان باشه خدای انسان میشه هوای انسان، اگر خدای متعال باشه خب قطعا این انسان خدا پرسته. ولی به هر حال بله، ما در عصر غیبت امروز مواجهیم. الان خانواده های ما، مخصوصا حتی خانواده های متدین ما، مشکل دارن با اینکه بچه هاشون به شدت علاقمند به بازیگرهای سینما، حتی علاقه شون به بازیگرهای صدا و سیما و بازیگرهای سینما بیشتر از علاقه شون به معصومینه. بله اطلاعاتشون از این بازیگرها بیشتر از اطلاعاتی است که از معصومین باید داشته باشند، اطلاعاتی که از جزئیات زندگی اینها دارند، از جزئیات زندگی اقوام و فامیل، حتی از بستگان نزدیک خودشون انقدر اطلاعات و خبر ندارند. پیگیریایی که درباره اینا میشه که امروز کجا رفتن، کدوم سفر خارجی، بله تو چه فیلمی بازی کردن، خلاصه از این جزئیاتی که امروز شده، عرضم بزرگتون که سکه راج روز که همه فکر میکنن اگه این اطلاعاتو داشته باشن خیلی مدرن هستن. دقیق فهمیدید؟ باشه تا انشالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله طیبین.